از وقوع سرقت ها به دلیل عدم توجه به در واقع توصیه های پلیسی هست و عدم توجه به نکات ایمنی و حالا یه جاهایی هم سهلنگاری. ببینید مثلا در حوزه سرقت منزل من خدمتون عرض بکنم، خب پلیس بارها هشدار داده که طلا، جواهر، پول نقد، ارز یا سکه رو به مقدار زیاد تو خونه نگهداری نکنید، اما و راهکار هم دادیم که شما اینها رو میتونید در صندوق امانات بانک نگهداری بکنید یا به همون میزان که در منزل اموال با ارزش نگهداری میکنید به همون میزان هم در واقع تجهیزات ایمنی رو تو خونه افزایش بدید. اما متاسفانه باز هم ما شاهد هستیم که مردم عزیزمون، البته برخی از مردممون، بی توجه هستن به این موضوع و اموال خودشون رو در منزل نگهداری میکنن. یا اینکه در حوزه سرقت خودرو که سرقت مهم دیگر ما هست، باز ما شاهد هستیم که مردم ماشین خودشون رو در یک نقطه تاریک، در یک نقطه در واقع خلوت، در حاشیه شهر برای ساعات طولانی اونجا پارک میکنن و انتظار دارن که خب این ماشین وقتی برمیگرده سر جاش باشه و اتفاق نیفتاده.
آخه این انتظار نابجایی نیست.
بله ببینید، نه، یه بخشی ما باید در امنیت باید سهیم باشیم، یک بخشی وظیفه پلیس هست گشت زنی بکنن، یک بخشی مربوط به مردم هست باید مراعات بکنن، یه بخشی مربوط به خودروساز هست که باید خودرو رو در واقع نکات ایمنی رو رعایت بکنه. خب ما تو حوزه مشارکت هم با سازمان‌های مختلف داریم کار می‌کنیم. الحمدلله دو خودروساز بزرگ کشور ما دارن با پلیس دارن همکاری میکنن که ضرایب امنیتی خودرو رو بالا ببرن و انشالله ما کمتر شاهد وقوع این گونه سرقت‌ها باشیم. حالا اگر موضوعات در واقع تخصصی تر باشه، حالا جانسنگ معزن هستن و بنده میتونم خدمتتون کنم.
نکته قابل توجه و قابل تأمل جناب سرهنگ معزن اینه که این شرایط اقتصادی شما رو هم طبیعتاً در شرایط سختری قرار میده. ربات نیستین شما. وقتی بالاخره با یک آدمی مواجه میشین که هیچی نداره، برای نون شبش رفته دزدی کرده، قاعدتاً شما هم حالتون خوب نخواهد بود دیگه. و نوع برخورد چه شکلیه؟
ببینید طبیعتاً هر انسانی، حالا جدا از این که ما یک تکلیف و یه رسالت پلیس بودن رو داریم که برخواه به نوعی ملجع مردم هستیم، هم در مجموع قوه قضاییه و هم در مجموع نیروی انتظامی، خیلی از موضوعاتی که به قول فرمایش شما اصلا بعضا غیر مرتبط با ماموریت و کار ما هست هم داره ورود پیدا میکنه. طبیعتا هر انسان برحال، یه هر شهروند و یه هر انسان برحال عاقلی از دیدن رنج دیگران قطعا ناراحت میشه، این طبیعیه. حالا در مجموع ما این اتفاق بعضا تو خیلی از موضوعات خیلی با شدت و شرایط متفاوتی است، چون ما در درست زمانی با این مال باخت روبرو میشیم و در مقابل ما قرار میگیره که تو اون لحظه بحرانش هستین، یه اتفاقاتی براش افتاده که شاید بعضا خیلی سخت و غیر قابل هضم براش، طبیعتا ما هم ناراحت میشیم، بعضا از این ناراحتی هم میگذره و بعد ما واقعا به چه شک عرض بکنم، واقعا ما خودمون هم مستاصل میشیم از این اتفاقاتی که داره میفته، نمیدونیم واقعا توی بخشای چه کار باید بکنیم. اما ما در کنار تکالیف به حال سازمانی و رسیدگی به پیجوی پرونده‌هایی که تو حوزه ماموریتی و وظایف ذاتی ما هست، خیلی مواقع شده جناب آقای شریف عزیز، ما هم احساس، یعنی هم همدردی کردیم، هم بهش نشون دادیم که این احساسش رو درک کردیم و حتی یه بخشای خود من تجربه بسیار زیادی دارم تو بحث اجرا که کارهای انجام دادیم که اصلا عرض کردم هیچ تکلیفی برای ما نیست. فل مثلا ما سرقت منزلی داشتیم که سارق وارد شده بود و تمام خونه رو به هم ریخته بود، سرقت اتفاق افتاده بود، مرد یک مسافرکش با یک موتورسیکلتی بود که کار روزانه داشت و ایشون چند مرحله مراجعه کرد پیگیر پرونده، خب دوستان کارش انجام میده، اما یه روز اومد تو دفتر و به من گفتش که من دیگه آقا با توجه به شرایط اقتصادی، خانومم دیگه وقتی اومد اون شرایط و اون فضا رو دیده دیگه خونه نمیاد، انقدر ملتهب شده و انقدر این شرایط برام بد بوده که اون سرقت به کنار الان دیگه زندگیم داره میپاشه. خب ما از خواهرمون، از همسرشون به اتفاق خوش دعوت کردم، گفتم شما یه روز زحمت بشید تشبیه دفتر، چون من به این اعتقاد دارم که خیلی مواقع شاید ما مراجعه به پزشکمون یک بخشی از اون التیامی که میگیریم اون بس روانیه، یعنی شاید خیلی از دوستان تجربه کردن زمانی که مراجعه میکنن به پزشک قبل از اینکه حتی بخواد داروی مصرف بشه، یه آرامش اولیه تا یه درصد، تا یه چند درصدی اتفاق میفته. ما هم اینو به کرات تجربه کردیم، مستاق صحبت میکنیم، مثال میزنیم و بعضا موضوعات رو مطرح میکنیم که اگر چنانچه قرار است در فرایند طولانی و مدت زمان رسیدگی پرونده مال برگرده به مال باخته، آرامش رو ما بتونیم
معمولا به شکل میانگین اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چقدر پروسه زمانیش طول
ببینید
میکشه؟
ببینید بسته نوع سرقت متفاوته.
نه به شکل میانگین
ببینید ما یه نرم جهانی داریم که اون نرم جهانی طبیعتاً بنا به اون شرایط و فضا و داشته‌هاش متفاوته. ما از شاید کمتر از 24 ساعت تو بحث خودرو عرض می‌کنم بیش از 28 درصد سرقت‌های خودرومون تو 24 ساعت اولای کشف میشه. بعضاً ممکنه بعضی پرونده هم به سال هم بکشه، یعنی سرقت منزلی و سرقت اماکنی که پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، به واسطه اون داشتن سرنخ‌ها و پیجایی که داره اتفاق میفته ممکنه چند مرحله سرقت اتفاق بیفته و بعد از مدت 6 ماه یا 1 سال سرقت کشف بشه. داریم این پرونده که مدت زمان رو می‌بره.
یکی از همکارای ما بیرون خانم چراغعلی دقیقاً روبروی شما ایستادند، ایشون حدود 5 ماه پیش خونشون سرقت شده و تا الان هم هیچ خبری
ولی میشه. ما جناب آقای شریفی عزیز در مجموعه پلیس تخصصی آگاهی ببینید ما غالبا کار کارآگاهی زمان داره، کار پیجوی پرونده شما این نیست که بگید تو لحظه باید اتفاق بیفته و من تو لحظه نتیجه بگیرم، اصلا کار ما نیست. مضافم به این که عرض کردم تو بعضی از موضوعات جرممون این اتفاق داره تحقق پیدا میکنه. ما سارق گوشی قاب کیف قاب در لحظه دستگیر شده، در میدان شاید کمتر از کسر ساعت توسط همکاران من دستگیر شده، اما آنچه که به عنوان روند کلی در مجموعه رسیدگی پیجوی پرونده است کار کارگاهی زمان خودش رو داره. شما باید سرنخ‌ها رو جمع‌آوری بکنید، دلایل قرائن جمع بکنید، هماهنگی قضایی انجام بشه و قصه الهازا که در نهایت به نتیجه برسی. اما من این نوید رو میخوام عرض بکنم که تمام دوستان من در مجموعه پلیس تخصصی آگاهی که واقعا تو حوزه کارگاهی افراد بسیار نخبه و سرآمدی داریم، تمام تلاشمون رسیدن به نتیجه است. جناب آقای شریفی زمان برام مهمه اما یه آیتم اصلی نیست، ما نتیجه برای ما مهمه. حالا تو زمانی که به سریع ترین زمان
آقای دکتر شهریار حیدری عزیز، الان بحثی که وجود داره بحث اقتصاده. آقای دکتر روحانی چند وقت پیش از گشایش اقتصادی حرف زدن و در واقع گفتن که یک گشایش اقتصادی در راهه. آقای دکتر قالیباف فکر میکنم 22 یا 23 مرداد بود که به شکل سرزده به سازمان صدا و سیما اومدن، در بخش خبری ساعت 14 شبکه اول شبکه 1 سیما اعلام کردن که گشایش اقتصادی توی هفته بعد اتفاق میفته و شرایط پیش خواهد رفت. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم این گشایش اقتصادی شده به عبارتی سکه 11,699,000 تومانی، دلار 26,200 تومانی و حالا بورس رو هم میگم خدمتون که دقیقاً امروز چقدر ریزش داشته و چه اتفاقی واسه بورسمون افتاده. فقط باز هم تکرار میکنم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق وبسایت رادیو گفتگو و از طریق رادیو نمای خودتون و همینطور رادیو میتونین با ما همراه باشین و به شکل تصویری ما رو از طریق اپلیکیشن و از طریق وبسایت دنبال بکنین. امروز تقریبا 14,000 واحد بورس ما ریزش کرده، این وضعیت اقتصادیه.
ببین گشایش اقتصادی در شرایط بد اقتصادی در واقع یک برنامه استراتژیک و راهبردی نیست، بلکه مقطعی است.
آخه همون مقطعی هم اتفاق نیفتاده،
جواب بده ممکنه نده. من فکر میکنم خیلی عجولانه بود تصمیم، به ذات خوب بود ولی کارشناسی شده نبود و همین دلیل هیچ تأثیری در اقتصاد و معیشت مردم ها ندیدیم.
اصلا چی بود تصمیمه؟ خیلی نکته مهمتریه، این خیلی نکته مهمتریه آقای دکتر حیدری، که اصلا این گشایش اقتصادی چی بود؟ یعنی فقط ما یه گشایش اقتصادی شنیدیم بعد گفتن آقا قرار نفت رو به مردم بفروشن، هیچ فرقی هم نوع فروشش مثلا با اوراق بهادار نداشت. اصلا چی بود که حالا بعد بیایم ببینیم که اصلا ربطش به ماجرای جرم و جرم خیزی و سرقت خیزی چی هست؟
ببینیم همین که اشاره کردید بحث در واقع واگذاری امور نفت به مردم بود. در گذشتم این تجربه کردم، تجربه موفقی هم نبوده. در شرایط این تصمیم گرفتم، خب به شدت نفت تحت تاثیر تحریم هاست و امروز کمترین ما داریم در حوزه.
آقای نوبخت گفته بودن صفره، همین توی همین هفته جاری ابتدای هفته گفته بودن صفر رسیدیم تقریبا.
بله دیگه به صفر رسیده، یعنی اگر هم یه درصدی بفروشن فقط درآمد هزینه های وزارت نفت داره تامین میکنه و هزینه های بسیار سنگینی هست، حتما استزار داری. بنابراین عملا ما درآمد نفت از چرخه اقتصاد خارج شده، ضمن اینکه بودجه سال 99 بخشی ازش بر اساس نفت تنظیم شده که این به شدت در فضای اقتصادی تأثیر منفی گذاشته. بنابراین این پدیده ها در حوزه اقتصادی قاعدتا شکل میگیره، از جمله پدیده سرقت که مورد تأکید برنامه هست. بنابراین بحث اینه که ما نباید صورت مسئله پاک کنیم. ما اگر به فرض حتی جرم سنگین تر بشه، برخورد پلیس سخت‌تر بشه، دستگیری ها بیشتر بشه، ولی از موضوع که نباید فراموش میکنیم با کی داریم برخورد میکنیم. با یه جوان بیکار و جویای کار که کار براشان نیست. ما نمیخوایم توجیه بکنیم. بدترین پدیده در فضای اجتماعی تمام دنیا همین سرقت. حالا سرقت در کشور ما هم مختلفه که دوستان پلیس بیشتر در جریان هستن. سرقت های خشن که بعضا تصویرش در واقع پخش شد، این نوع در واقع در کشور ما خب خیلی سخت است، برخوردم سخت است. دوستان پلیس واقعا من چون 20 سال در حوزه مسائل امنیتی کار کردم در وزارت کشور، آشنام به کارکرده ها، به برخورده ها، به نوع بالاخره تأثیراتی که در فضای اجتماعی و امنیتی داره که جناب سر معظم به بخشی اشاره کرده. الهی حال مجموعه بر میگرده به موضوع اقتصادی که دولت و نهادهای دیگه مجبورن باید یک فکر اساسی با داشتهایی که داریم. ما دیگه انتظار نداریم که فردا نفت آزاد بشه و دوباره اقتصاد تنظیم بشه یا برگرده به شرایط دو سال گذشته. ما اتفاقا باید بریم استقبال شرایطی که بدتر از این نشه، اول اینه تثبیت بکنیم، مدیریت بکنیم.
آخه اینم آقای دکتر حیدری چیشو تثبیت بکنیم؟ دلار 25000 تومان 26000 تومان تثبیت میشه؟
من عرض میکنم، میگم همین الان اگرم بتونیم وضعیت موجود تثبیت بشه باز به نفع جامعه که نمیشه. من تایید میکنم فرمایش جناب عالی، اگر تثبیت میشد خب بالاخره دلار از 12000 تومان به 26000 تومان افزایش پیدا نمیکنه که توجیه کننده تمام مسائل اقتصادی و معیشتی است. خود طبیعی است وقتی که در خونه 4-5 تا جوان هست، نه درآمد دارن، نه شغل دارن، نه کار دارن، چیزی که به ذهن اینا میرسه سهل الوصول بودن درآمده که آسانترین سرقته. در این حال بدترین پدیده اجتماعی هم سرقته که از نظر فرهنگی جای بحث داره، از نظر روانشناسی، روان زیستشناس، همه اینا بالاخره جای بحث داره که اگر چنانچه برنامه اجازه بده به تک تک این موضوعات میشه پرداخت که استاد عزیز من در ابتدای بحث هم به بحث روانشناسی موضوع اشاره کردن که در واقع ما در این بخش هم باید تأکید بکنیم که کار فرهنگی خیلی خیلی کم شده در فضای جامعه. هنوز قوه سرقت در کشور ما واقعا شکسته نشده، هنوز قوه داره از نظر اجتماعی، ولی رفته رفته یواش یواش این موضوع هم طبیعی میشه، عادی میشه، نادیده میشه که بالاخره اینم تبعات بسیار زیادی داره که از نظر روانشناسی واقعا او اثراتش ما در فضای جامعه میبینیم و باید یه فکر اساسی کل حاکمیت برای موضوع اقتصاد بکنن، نه اینکه بگیم آقای دولت به تنهایی یا مجلس، همه دستگاه ها به نوعی یک ظرفیت ایجاد بکنن، یک ظرفیت متمرکز با تأکید بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی تا در آینده نه تنها شاهد این موضوعات نباشیم. خب استهزار دارید، پدیده‌های اجتماعی زمینه ساز پدیده‌های امنیتی هم هستن. این موضوعات یواش یواش منجر میشه به پدیده‌های شکل‌گیری پدیده‌های امنیتی که سخت‌ترین بالاخره نوع پدیده است و زیربنای پدیده‌های اجتماعی هم امنیتی هم این پدیده‌های اجتماعی که داره در فضای کشور شکل می‌گیره. بورس هم اشاره کردید، ما رئیس سازمان بورس یک ماه پیش آوردیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کردیم که آقا برین به سمت استانداردسازی بورس، اگر واقعیه خب بیان توجیه بکنین مردم، اگر حبابیه اصلاحی بکنی، جلو این کار بگیریم که ایشان تاکید کردن نه استاندارد جهانیه و بعدش ما خطرات این رو از نگاه قضایی، پلیسی، اجتماعی، امنیتی تاکید کردیم که با کمال تأسف با یک نوسان به دلیل همین عدم اطلاع رسانی و عدم کار کارشناسی و مهمترین عنصرش وضعیت بد اقتصادی یواش یواش منجر میشه به یک پدیده‌ای که بالاخره ما انتظارش نداریم. امیدوارم که اینجوری نباشه، گرچه در بورس در دنیا نوسان داره اما در کشور ما آسیب پذیریش بیشتره و اثر روانیش هم به مراتب بیشتر.
خیلی متشکرم آقای چگنی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و حضار گرامی، همکاران ارجمند و شنوندگانتون دارم. بحث سرقت از منظر قضایی، چند مقوله رو در واقع دستگاه قضا یا جامعه حقوقی در نظر میگیره در مورد سرقت. اول بگم که سرقت در زمره جرایم علیه اموال قرار میگیره، یعنی تنها جرمی که موضوع اون مال و اموال و مالکیت مردم هستند سرقت نیست و بردن اموال و تهدید مالکیت تحت عناوین و جرایم دیگری هم قابل بحثه. اما قدیمی ترین و سنتی ترین بزه و جرمی که در مورد مال مردم اتفاق میفته همین بحث سرقته که تعریف میکنن بردن مال دیگری به طور مخفیانه، یا بعضی ها همینطور که بزرگوار در اول برنامه فرمودن غیر مجاز بودن، در واقع بدون اجازه مال دیگری را بردن، میتونه عناصر این جرایم باشه. اما بحثی که وجود داره در تحلیل این در واقع پدیده جزایی، یکم ببخشید من از الفاظ تخصصی استفاده میکنم،
خواهش میکنم،
در واقع ناگزیرم در برخی از موارد از الفاظ تخصصی استفاده کنم. چند قسم و چند فاکتور رو باید در نظر گرفت. ما در مجموعه علوم جنایی و جزایی علوم مختلفی داریم در دنیا. یکی از این علوم بزهدیده شناسی است، یعنی نقش فرد خود بزهدیده که در جرم سرقت به عنوان مال باخته از اون یاد میشه رو نباید در واقع دور از ذهن گذاشت. یکی بحث خود بزهکاره که در حوزه جرم شناسی از اون یاد میشه و بعد حقوق جزا به عنوان تحلیلگر این دو مورد. یک در مرحله اول در بحث تقنین، دوم در بحث اجرا و قضا در واقع بحث داره و قابل گفتگوه. بزه سرقت در خصوص فرد بزهدیده و مال باخته، در بزهدیده شناسی ما داریم سهم بزهدیده در وقوع جرم در سرقت خیلی زیاده، یعنی ما از قدیم هم داشتیم. ما یک تقسیم بندی در حقوق جزا داریم تحت عنوان جرایم سرقت رو به جرایم سرقت حدی و تعزیری تقسیم میکنیم. یکی از شرایطی که در جرم بزه سرقت حدی در نظر گرفته میشه هتک حرزه، یعنی محفظه و مکانی که مال در اون قرار میگیره و سارق لابد منح باید این رو از اون حرز خارج بکنه تا مشمول اون مجازات حدی بشه.
ماله.
اگر اون حرز نباشد قانونگذار برای اون مجازات تعیین نکرده، یعنی در واقع مجازات پایین‌تری رو در نظر گرفته. چرا؟ چون که معتقده که خود بزهدیده هم باید از اموالش در واقع محافظت کنه، حراست کنه و اون رو در حرز خودش قرار بده، در جای در مشخص خودش قرار بده. در همین بحثی که مطرح کردید، بحث کرونا که مطرح کردین، یک بحثش همین بحث بزهدیده شناسیه. در ایام تعطیلات، در ایامی که در واقع مشاغل و کسبه تعطیل بودن، صنوف مختلف تعطیل بودن. این بحث افزایش سرقت هم اگر وجود داشته بخشش به این مسئله برمیگرده که باید اون تمهیدات کافی رو برای این مسئله در نظر میگرفتن. یک بحثش هم بحث بزهکار که مبنایی تره، یعنی چرا بزهکار این کار رو انجام میدهد. این هم باید ببینیم مسائل اجتماعی پیشینی وجود داره برای این مسئله که مهمترینش بحث اقتصاده که دوستان مطرح کردن و بحث اعتیاد رو ما از قلم نندازیم. سرقت هایی که اتفاق میفته بحث اعتیاد خیلی بحث مهمیه و ما معتادان متجاهری که داریم سرقت های خرد رو غالبا انجام میدن، این رو باید در نظر داشت.
بله.
بحث دیگری که وجود داره در این حوزه در واقع تحلیل این بزهکار و این فردی که این کار رو انجام میده، ما یک جرایم وابسته سرقت هم داریم. به عنوان مثال جرمی که بزرگواران نیروی انتظامی تحت عنوان مالخری ازش یاد میکنن یا مجموعه دستگاه قضا یا همکاران قضایی من تحت عنوان تحصیل مال مسروق ازش یاد میکنن، این رو هم باید در نظر داشت. ما یک بحثی داریم تحت عنوان ضایعاتی ها در خصوصا در کلان شهرها این اتفاقات میفته، ضایعاتی هایی که بدون مجوز و بیرویه افزایش پیدا کردن و این ضایعاتی ها در واقع مکانی شدن برای فروش این اموال مسروقه. بله. و حتی در گاهی موارد هم بوده که افراد بیرن به این ضایعاتی ها سفارش میدن که من فلان چیز رو میخوام و این ضایعاتی ها از سارقین یه چنین درخواستی میکنن که برو فلان مال رو سرقت کن و برای ما بیاور.
خیلی متشکرم. بگذارید ما یه بخشی رو ببینیم برگردیم و دیگه برسیم به بخش پایانی برنامه و گفتگوی امروزمون.
سرقت یا دزدی. سرقت یا دزدی در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها میگویند. به کسی که عمل دزدی سرقت را انجام میدهد سارق میگویند. این روزها سارقان در خیابانها به صورت علنی دزدی میکنند. و آسیب‌های جسمی و روانی که به افراد می‌زنند.
سر خیابون اومده بودن تاکسی سوار شدن، از پشت لباس منو گرفتن که گوشیمو بگیرن. کتفم شکست، پام شکست و دو ماه من کلاً تو خونه بودم بدون قابلیت تحرک.
اما این روزها شاهد افزایش سرقت هستیم. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گیلان:
در طی همین دو ماه چیز بیش از 700 فقره سرقت منزل در استان گیلان اتفاق افتاده و 18% سرقت‌های ما را هم شامل میشه و بیشتر موارد از این منازل به سرقت رفته زیورالات بوده، سکه بوده، ارز بوده، در صورت اموال با ارزش مردم بوده. در
شما به خیر باشه هموطنان عزیزم، بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند که ما رو همچنان همراهی میکنید با برنامه گفتگوی اجتماعی. جناب سرهنگ امین مؤدب خدمت شما بفرمایید.
خب شما در این فیلمی که همکاران عزیز زحمت کشیدن پخش کردن ملاحظه کردید که این 206 در یک محیط خلوت و به نظر در حاشیه شهر پارک شده بود و دیدید که حالا من فکر بکنم کیف بود که در پشت ماشین گذاشته بودن و ماشین رو رها کرده بودن. خب ببینید، ما یه بخشی از، حالا آقای دکتر فرمودن، ما یک مثلث جرم داریم که درصدی از وقوع جرم مربوط به مال باخته هست، درصدی مربوط به مجرم هست و محیط جرم. اینها هر کدوم باید در جای خودش باید بررسی بشن. اما آنچه که من میتونم در حوزه خودم، چون بحث فرهنگ سازی و آموزش همگانی هست، مردم هم باید توجه بکنن سهم خودشون رو باید در بحث پیشگیری از انواع سرقت حتما باید ایفا بکنن، لازم هست، چون مردم هم باید سهم خودشون رو پرداخت بکنن، پلیس هم به نوبه خودش باید. ببینید، ما الان در حوزه کشفیات، حالا جانسنگ معظم بیشتر توضیح خواهند داد، ما در شاخصهای کشف جرم در 5 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ما رشد 14.5% رو داشتیم. این به هر صورت نویدی هست برای مردم که کارگان پلیس آگاهی به صورت تخصصی در واقع پیگیر کشف جرم هستند و در نهایت اعاده اموال به مردم. اما خب ما هم باید به عنوان مردم، یا اینکه مثلا من بارها در رادیو تلویزیون بنده جامسنگ معزن این توصیه رو به مردم کردیم که بچه رو توی خودرو تنها نگذارید، اما باز هم هفته گذشته شاهد بودیم که فردی فرزند خردسال خودش رو در خودرو گذاشت و سارق هم این ماشین رو سرقت کرد. چه بسا سارق نمیدونه که این بچه در ماشین هست، اما به دلیل اون عجله‌ای که برای سرقت خودرو داره این اتفاق میفته و متاسفانه بچه هم به همراه خودرو به سرقت میره. من میخوام از همین تریبون خواهش بکنم از مردم که به توصیه‌های پلیس، به ویژه پلیس آگاهی توجه بکنن و حتما در این دو حوزه مهمی که من عرض کردم، سرقت خودرو و سرقت منزل، به ویژه توصیه‌های پلیس رو دقت بکنن و رعایت بکنن که انشالله شاهد وقوع کمتری باشیم در حوزه سرقت خودرو و سرقت منزل.
خیلی متشکر جناب سعید معزن. نکته پایانی حضرت عالی.
خب عرض شود که من فقط این مطلب را عرض بکنم که سهم پلیس در برخورد و مقابله با مقوله سرقت، حالا بر اساس آخرین تحقیقاتی که مرکز تحقیقات پلیس تخصصی آگاهی ناجی انجام داده، کمتر از 15%، نه حتی در حد سقف 15% به عنوان تکلیف اصلی تو این موضوع در بحث مقابله و مبارزه داره. سایر سازمان ها هم جناب آقای شریف عزیز همه نقش دارن و تکلیف دارن بخشیشون بر اساس قوانین موضوعی و به هر حال تکالیف مقرره در روند اجرای کارشون. بایستی عرض میکنم بایستی این اتفاق باید بیفته. سازمان بر اساس اون ردیف بودجه‌ای که داره میگیره، اعتباراتی که میگیره و موضوعاتی که در این حوزه داره، بایستی توی این حوزه هزینه بکنه و نقش بازی بکنه که متاسفانه ما اینا رو نمی‌بینیم. من فکر میکنم که اگر همه دوستان و عزیزانی که در حوزه مبارزه و مقابله با سرقت سهم دارن و نقش دارن، تکلیفشون انجام بدن، جزیره‌ای عمل نکنن و من وام بگیرم از فرمایش حضرت آقا که اشاره فرمودن هر کسی تو هر جایی که هست اونجا رو نقطه قانونی دنیا بدونه و فکر بکنه اینجا مرکز دونست و بهترین نفع این رفتار حالا حوزه مأموریتی و سازمانیش انجام بده. من فکر میکنم جناب آقای شریفی عزیز بعد از بیش از 31 سال در بحث مقوله مقابله و مبارزه با سرقت، فکر میکنم همه ما باید این نقشمون رو در وهله اول بپذیریم از مردم به عنوان کسی که پایه و لجمن این اتفاق است، تا سایر سازمان‌ها و مسئولینی که باید ادای تکلیف بکنن وضعیت بهتری ان شاءالله در آینده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب سرهنگ رضا معزن. آقای دکتر حیدری، نکته پایانی حضرت عالی فقط در حد 20 ثانیه.
خب من تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران.
ما انجام وظیفه میکنیم.
موضوع بسیار خوب پرداختید. مجلس شورای اسلامی ظرفیت داره از نظر قانونگذاری، دوستان قضایی، دولت اگر احساس میکنن نیاز به اصلاح قانون هست، یا آمادگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هست.
بله.
و از ظرفیت‌های مجلس شلو خوبی
هست. خیلی ممنونم جناب چگنی، سپاسگزارم. ممنونم از شما. در حد چند ثانیه فقط.
یک بحث مهمی که وجود داره بحث تقنینه. ما یک قانونی اخیراً تصویب شد تحت عنوان قانون کاهش مجازات تعزیری. خب این یک طرح بود از طرف مجلس به در واقع مطرح شد و تصویب شد. اخیراً برای قضات و برای همکاران نیروی انتظامی این قانون یه سری محدودیت‌های خاص به وجود آورده و به نظر میرسه که در حوزه تقنین قابل بازنگریه.
مفصلترش رو بعد از برنامه با آقای دکتر حیدری صحبت بکنیم. ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز خوش، خداحافظ.